درس خارج فقه حضرت آیت الله علوی گرگانی اذان و اقامه سه‌شنبه 25/8/78 برابر با 7 شعبان المعظم 1420. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين، فلعنة الله على أعدائهم أجمعين من العالمين. از بشارت که بحث در رابطه با این بود که اگر چنانچه کسی بخواد نماز قضا به جا بیاره، آیا در نماز قضا اینجوره که هم اذان و هم اقامه داره، و یا اینکه هیچ کدوم نه اذان و اقامه نباشه، یا بگیم که در نماز اولی در جایی که جمع میخونه، یعنی چند تا نماز رو با هم میخواد بیاره، بگیم نماز اولش رو اذان و اقامه بگه و نمازهای بعدی رو فقط اقامه تنها بگرد، دیگه اذان نگوید. دیروز گذشته روایاتی رو قرائت کردیم که ازش استفاده میشد که مثل این که اذان و اقامه برای نماز قضا فی الجمله هست، اینطور نیست که نماز قضا اذان و اقامه نداشته باشه. خب ما دو سه تا روایت خوندیم، صحیح هم بود، معتبر هم بود، صحیح محمد بن مسلم، صحیح زراره، این رسمن فرمود بودن که در کسی که نماز قضا میخونه این اذان بگه اقامه بگه، منتها خب تعبیر داشت که در اذان اولین نمازش رو مثلا اذان بگوید، اینا رو داشتیم. ولی نسبت به نماز دوم رو فرموده بودن که همون اقامه بگه، همون اقامه بگه کفایت میکنه. و وقت صحبت در اینجا شد که خب حالا اگر اول اذان گفتم برای دوم دیگه اذان نباید بگی، یا اینکه نه اذان برای دومی هم میشه بگی، ولی که رخصت اجازه دادن که اذان نگوید. اینجا خواستن علما بگن که نه، ظاهرا اینه که بعضی ها ادعا کردن که در نمازهای بعدی اذان مشروعیت نداره، نباید اذان گفته میشه، فقط نماز اول رو میتونید در قضا اذان اقامه رو بگی، اما نماز دوم سوم پشت سر هم که میاری اونا دیگه فقط اقامه، اذان نباید گفته میشه. خب برای چی؟ چه دلیل؟ فرمان چند تا دلیل اقامه کردن برای این مسئله. یکی همین دو سه روایتی بود که قرائت کردیم براتون که فرمودن که اذان بگد لأول هند و اقامه بگرد لبقیت الصلوات، همین که براتون دیروز قرائت کردن، استدلال به این روایت های صحیحه کردن که در هم به این مسئله داره. علاوه از آن دیروز در پایان درس گفتیم اشاره کردن به این روایتی که مرسل نبویه که نقل شده از وجود مبارک رسول الله صلوات الله و سلام علیه که ایشون در قضیه خندق اون روز به جوری شده بود که نماز مبارک آقا که قضا شده بود، نماز ظهرینشان و نماز مغرب عشا هم دیر شد، یه خورده ساعت بالا آمد به قول ما تا آقا نمازشون رو خوندن. وقت من براتون قرائت کردم حدیث موضوعش رو نقل کردن، اینجا داره که ان نبی صلی الله علیه وسلم شغل یوم الخندق عن الظهرین ولی عشاءین حتی ذهب ما شاء الله، شب بالا آمد فامر بلالا فاذن للاولا، اذان گفت برای اولی و اقام للبواقی من غیر اذان، بقیه نماز رو آقا خوندن دیگه اقامه تنها گفته شد، اذان گفته نشد. خب اگر این شغله رو معنا بکنیم که نسبت به هر دو نمازها هم ظهرین هم عشاءه که ظاهرش هم همینه، هر دو رو میسیم که آقا نمازها رو دیر خونده بوده، نماز ظهری که قضا شده بوده، نماز مغرب عشا هم دیر خونده بوده، نه از اول شب دیر گذشته بوده. اون وقت اینجا روایت اینطوری نقل شده، ولی در روایت که ما بعدیم حدیث دیگری هم پیدا کردیم که مرحوم علامه در تذکره نقل کرده و من اینو در مستدرک، در جلد اول مستدرک در باب 7 از ابواب قضا و صلوات حدیث 1 این باب، اونجا هم یه حدیثی پیدا کردم. البته اون دیگه نسبت به جهت اذانشو نداره اصلا، حالا الان قرائت میکنم برای شما و اینم صاحب جواهر نیاورده این روایتو، ولی اون روایت شغله رو آورده صاحب جواهر. روایت این است که مرحوم علامه هم در تذکره نقل میکنه، گفتم علامه این از تذکره من صفحه شماری نداره که خدمتون بگم چه صفحه‌ای هست اینا، چون از من قدیمیه، ولی خب مستدرک رو عرض کردم که میتونید به مستدرک مراجعه کنید، روایت اونجا ببینید در جلد اول مستدرک باب 7 از ابواب قضا و صلوات حدیث 1. و متن روایت اینه که من حالا یواشتر میخونم، شماها بخواید بنویسید راحت باشید. این روایتی که اونجا نقل شده عن ابی سعید الخدری، این روایت ازشون نقل شده، عن ابی سعید الخدری قال حبسنا یوم الخندق عن الصلاة. بله، یا اینجوری که ما رو محبوس کرد، اینجوری شدی یوم الخندق حبسنا و حبسنا، حبسنا اگر باشه حالا عرض میکنم، حبسنا یوم الخندق اینه محبوس شدیم ما روز خنده اینه، یا نه حبسنا یوم الخندق ما رو حبس کرد، یعنی حابسش اونه نه محبوس شدیم ما. اگر بخوای ظرفیه بگیریم بله، یعنی مفعول فی بگیریمش، یعنی حبسنا فی یوم الخندق. اگر بگیم نه مثل شغله اونجا باشه، یعنی یوم ما رو حبس کرد، یعنی اون روز ما رو گرفتار کرد، اگر اینطور معنا بکنیم فاعلی میشه. هر دو صورت میخوام براتون بگم، حبسنا یعنی فی یوم الخندق محبوس شدیم، یعنی اون روز دیگه گرفتار شدیم حبس شدیم. اگر نبگیم نه حابسش خود یوم الخندق بوده، میشه که اونجا گفت شغله یوم الخندق جیرا، اینجا میتونی بگیم، اگر اونطور باشه میشه حبسنا. علی کل حال، حالا منظورم که روایت بینید چیه، حبسنا یا حبسنا یوم الخندق محبوس شدیم ما، حبس شدیم در روز خندق. چی شد بعد؟ عن الصلات، یعنی از صلات باز ماندیم، روز خندق ما رو حبس که از صلات نتونستیم نماز بخونیم. حتی کان بعد المغرب، محبوس شدن ما بود تا بعد المغرب. بعد میفرماید یهوی من اللیل، بعد المغربی که یهوی یا یهوا من اللیل، یعنی شب بالا آمد، یهوا من اللیل با هی حوزه، هی چشمک دو چشمک. فدعا رسول الله صلی الله علیه وسلم بلالا، از رسول بلال صدا زد، فدعا رسول الله بلالا و امره، ام فرمودن، فاقام الظهر فصلاها، حضرت پشت نماز ظهر خوندن، فاقام الظهر فصلاها، ثم اقام العصر فصلاها. حالا پا شدن عصر رو بستن، یا اینکه اقامه مراد همون اقامه لیل عصر مراد باشه، یعنی اقامه لیل ظهر دیگه نامش نیورده باشه، مثلا این اقامه لزور فصلاها، اقام للعصر، اگر نه اقامه اینه پا شدن برای نماز زور فصلاها، پا شدن برای نماز عصر فصلاها، نماز پا شدن آقا خوندن. همین، البته دیگه مغرب و عشا خب قهرن دیگه خوندن دیگه، حالا از این دو سال بیشتر داره، اینجا دیگه اصلا اذان رو نداره، همین خدمتتون عرض کردم اذان نداره که مثلا امر به بلال که میشه اذان هم بود، ولی موضوع همون موضوع است، موضوع همون موضوعه که یوم الخندق بود و نتونستن نماز بخونن و ظهر عصرشون قضا شده و همونه. من نه 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 داره دیگه، فامره بلال، همین داره که دعا رسول الله بلالا فامره فاقام الظهر فصلاها، دیگه نداره اذان گفته شده. اون مال دیروزی بود، اون مال دیروز بود خواندم، اون که شغله یوم الخندق درست می‌فرمود، اون داشت اذانه، میگه دیروز خونده بودم، بله داشتی راست میگه. میدونم، حالا میخوام این روایت رو بگم، اولیش نداره، میخوام بگم در مقابل اون روایت این دیگه اذان رو نقل نکرده، من میخوام در مقابلش بیان کنم. آه. بگم روایت دیروزی براتون قرائت کردم، اذان رو داشت، همونطور که فرمودی اولی رو اذان بگه، بقیه رو براش اقامه بگه. این روایت که الان از ابو سعید خدری نقل شده دیگه اسم اذان نداره، اقامه هم نداره. اگه اقامه رو معنای اقامه و معرکه بکنی، یعنی اقامه زور این نواد بودش میکنه، اقامه هم نگفتی چی؟ بله، حالا من میخوام این روایت رو بگم، اجازه بفرمایید من میخوام روایت رو براتون بگم، ممکنه همون به اعتبار اقامه باشی، یعنی پاشید بلان اقامه بگی، ممکنه اینطور باشی. حالا عرض کردم این روایت اینه، نداره اون چی که روایت نقش شده، و خودم که از خودم نمیتونم چیز اضافه کنم، میخوام روایت رو بگم، اذان خلاصه نداره. حالا یا امره بلالن اقامه، ممکنه بگیم امره او اذانم و اقامه، ممکنه علا کلار نداره اذانو، ما دیگه از خودمو که نتونی چیز اضافه کنیم. این روایت هم خواستم محضرتون بگم که داریم همون روایت ظاهرش، ولی دیگه تعبیر به اذان نکرده، نیاورده. خب حالا جناب مرحوم صاحب حدائق در جلد هفتم حدائق صفحه 373، من چون دیشب خیلی راجع به این موضوع بحث و تحقیقاتی کردم، صاحب حدائق در این مطلب ایشون از مرحوم شهید اول در ذکرات نقل فرموده که مرحوم شهید در ذکرا فرمودن بین که همین قضیه رو نقل کردی. حالا من عبارتی که مرحوم صاحب حدائق داره من براتون بخوانم تا بطب روشن بید. ایشون نقل فرمودن از شهید ذکرا به همین روایتی که الان گفتیم، بعد فرموده که به ان الافضل، این کلام صاحب حدائق که از شهید اول در ذکرا نقل، به ان الافضل ترک الاذان، و ان الافضل ترک الاذان لغیر الاولا، بهترش اینه که اذان برای غیر نماز اولی گفته نشه. ثم قال و هو حسنون، فرموده این حرف بسیار خوبیه، و قال فی المدارک و هو حسنون، بعد میگه قال فی المدارک و هو حسنون، و قال فی المدارک و هو حسنون. ثم اراد الشهید فی الزب عن الاشکال المتوهم بکونه منافیا للاسم. شهید در آمده که در مقام دفاع که این چی میشه؟ پیغمبر خدا اگر میشه پیغمبر باشد و نماز و قضا بکنه، منافات و عصمت داره، در صدد دفع از این اشکال در آمدند. ثم اراد الشهید فزب عن الاشکال المتوهم بکونه منافیا للاسمه و قال، حالا چی فرمودن؟ فرمودن که ولا ينافي العصمه. چی میگه آقا رو سرصدا میکنید؟ منافات با عصمت نداره که. فرموده ولا ينافي العصمه، چرا؟ لوجهی، شهید اول فرمونده برای دو علت منافات و با اسمت نداره، لوجهی، احدهما ما رویه من ان الصلاه کانت تسقط اداء مع الخوف. میگن فرمایید که اولا حواس ما جمع باشه، روایت داریم که اگر در جای وحشت و خوفی قرار گرفتید، در مثل صحنه جنگ، روایتی وارد شده که اصلا نماز ادا ساقطه، نماز ادا ساقطه، وظیفه دیگه نیست که نماز ادا خونده بشه. شهید میفرمایید احدهما ما رویه
من ان الصلاه كانت تسقط اداء مع الخوف ثم نقل قول هیچی نگه. ببین بابا هر وقت قول کسی رو میگم اشکال نداره، من چیزی خودم نگفتم که مال آقا رو دارم. ثم تقضا، فرموده نماز ساقطه در وقت نمیخواد بیاری آقا، ثم تقضا و قضا آورده میشه. خب عزیزان اگر اینطوری باشه قضا یه پیغمبر خلاف عصمت کرده؟ بله؟ نمازو در وقت نخونده گناه کرد. بله جنگ دیگه، جنگ مگه خودش تنها وجود رسول الله چیزی که خوب جمعیت بود باشه پیغمبرم با مردمی دیگه خودی حضرت پاشو به سر نماز باشه. ببینید فرمودن که وقتی خوب دستور این باشه دیگه، چشم دیگه ما مطیعیم، گرچه آقا بگه دیگه ما نوکریم دیگه. اگر اینطور باشه که هیچ ایرادی نداره، میفرماد این دستور وارد شده بوده ثم نسخه. ببینید قشنگ گوش کنید، بعد شهید میفرماد ثم نسخه، بعدن این ناس یا حتی نسخه، اینجا داره حتی نسخه زانه، تا اینکه این مطلب منسوخ شد که دیگه در وقت نماز بشه که نخونی در خواب، منسوخ شد حتی نسخه زانه به قوله تعالی و اذا کنت فیهم فاقمت لهم الصلاة، آیه 102 سوره مبارکه نساء یادداشت کنید، آیه 102 سوره مبارکه نساء مراجعه بفرمایید. من رفتم مجمع رو دیدم و مطالعه کردم، در اونجا راجع به جنگ اگر یاد آقایون باشه اسلحه رو یک گروهی بگیرن فلیت هم طائفت هم معک، اونجا یادتون باشه ولی یعخذو حزبه هم اسلحه هم نداره، میفرماید که این چون ممکن بود دشمن در فکر بود کی نماز میکنن پیغمبرشون که حمله کنن و اسلحه ها رو بگیرن، دستور وارد شد ندیگه. اگر تو میان مردم هستی دو دسته میشی، یه دسته پشتر شما اقتدا بکنه نماز زودتر تمام کنن، دسته دوم بیان برن اونها جبهه و جنگ و سنگر رو نگه دارن، دستی باید شد که نماز رو در موقعی که در ادا هست دیگه نماز رو ساقط نکنی. تا این آیه آمد، این آیه که آمد دیگه نسخ شد. خب پس اگر اینطور باشه، اگر جریان یوم الخنده بخواد پیش از این آیه باشه دیگه خلافی نشده دیگه، این انجام خلاف صورت نگرفت. این یک وجهی که ایشون بیان میکنه تا این آیه آمد الآیه، این یه جهت شهید اول نفت کرد. دوم از ثانی، باز مال شهید اول ها که صاحب حدائق نقل میکنه، میفهمد از ثانی جاز ان یکون ذالک، ممکنه این مطلب که پیغمبر خدا نماز ظهرین نیاوردن، جاز ان یکون ذالک لعدم تمکنهی من استیفاء افعال الصلاة، شاید از این بوده که عباس که وضع جنگ مشکل بوده دیگه نمیتونستن افعال صلات رو بیارن در نماز، شاید از این بوده و ذالک لعدم تمکنی من استیفاء افعال صلات، ولم یکن قصر الکیفیت مشروعا، ولم یکن قصر الکیفیت، معلوم نبود اون زمان در صدر اول که قصر به کیفیت، آخه ما در نماز نیست مراحل داره دیگه، یادتون باشه مراتب داره نماز، میگه اگه میتونی با رکعت قشنگ رکوع سجود قیام، نشد رکوع بکن سجده رو بکن ایما بیار، نشد حرکت رو بکن را بیفت یالا مرتش، نشد با قرد بخون اشاره بخون نظر موبایی هست دیگه، مراتب داره دیگه نماز نیست، همجوره هی اگر ضرورته کم میشه دیگه، نمیشه قصر میشه مثلا نماز تمام بعد شکسته میشه در خوف شکست، همه اینا مراتب داره. میفرماید این قضیه مراتب قصر کیفیت هنوز مشروع نبوده، این مال صدر اول اسلام بوده، اوائل بوده. میفرماید این که وجه دوم اینه که ولم یکن قصر کیفیت مشروع و هو عائد الى الاول، این برگشت میکنه به اون اوائل کاری که هنوز پیغمبر نماز رو به تمام خصوصیات بیان نکرده بودن. بعدم آقای شهید میگه و علیه المعول، و علیه المعول تکیبا به همین یعنی که انه این وجه دوم بیشتر به نظر من قبول میاد که هنوز در اون مرحله نرسیده بوده. اینجا مرحوم صاحب حدائق، اگر آن حدائق رو مطالعه کنید تقریبا یک ورق ماشاءالله اینجا بحث میکنه، ایشون صرف استاده پافشاری شدید داره، حرفا چی میزنید؟ چون شدیدن وایستده میگه حرف کملاتی میکنه آقای شهید. یعنی چی؟ این مطلب کی گفته؟ ما کجا در روایت؟ شما چرا به یه روایت اهل سنت اینجا خودتون باختید؟ مرحوم صاحب حدائق میگه میگه شما چرا روایت یه اهل سنت خودتون باختید؟ شما فقها چرا اینجوری میکنید؟ یه روایت اهل سنت پاشده آمده گفته که در نماز اول اذان گفته شده، در بقیه اذان گفته شده، شما بلافاصله رفتید السلام علیک تسلیم شدید. ما روایت صحیح خودمون داریم قربون ائمه ما بشه، این روایت صحیح محمد المسلم است، صحیح زراره است، اینا رو نگرفتید، رفتید روایت پیغمبر رو گرفتید. خیلی مرحوم صاحب حدائق اینجا داغ میکنه، میگه که خلاصه ماتورش داغ کرده و یهو نزدیک بود دیگه آب رادیاتورش جوش بیاره دیگه خیلی جوش کرده اونجا. ببین چه حرفی شما میزنید، پیغمبر خدا مثلا نماز قضا کرده و این حرفایی میشه. ما کجا هم پیچیدی داریم که مثلا نماز در صدر اسلام اینطوری بود و اینا، و خیلی شدید میگن آخه اصلا ما این حرف رو واسه قبول ندارم. برش کنید آقا، برید توی اسم والدون این حرف رو بیخودید. ولم یسمود منم نشاهد من مسادر و اصولنا شیئن ولم یوافق مع اصولنا حاضر، جور در نمیاد به حرفای ما. چون کاملا مسئله رو رد میکنیم. خب البته اگر بنا بشه حرفای صاحب حدائق قبول کنیم، ما این نسخه داریم که بعد جا داریم پیغمبر خواب موندن و خلاصه آفتاب گرما بیدارشون کرد و بعد بلال، چون بلال کشید میداد، کشید دست بلال بود، بلال هم بعد پیغمبر باشه بلال تو چرا همچین شدی؟ گفت یا رسول الله من خوابم گرفت، همه خوابیدن من خوابم گرفت دیگه. گفت ای بابا اینجور چرا همچین شدی؟ خب ما روایتی اینجوری هم داریم، با دیگه توابی روایتی رو با جمعش کنیم دیگه، بگیم نه همچین چیزی نمیشه. خب اصلت محضر مبارک این که ما حالا کار به این جهتش مطلعی نداشته باشیم، حالا اذان در اولی بگه بقیه رو اقامه بگه خصوصی مست، اصلا در اصل قضیه حالا چطوری ده یوم الخندق حالا واقعا اینطوری بوده، به گونه ای بوده که مثلا پیغمبر نتونست نماز بخونه، حالا اصل این قضیه درسته واقعیت داره و این روایت اینطوری هست. خب البته مرحوم صاحب جواهر رحمت الله علیه میفرمون حالا ما بر فرضم قبول نکنیم که بگیم منافات با اثبات هم نداره، صاحب جواهر میگه حالا ولش کنیم، حتی صاحب حدائق هم کار داشت بیاریم بگیم این منافات با اثبات هم نداره، رسو حالا کی گفته که با این روش استفاده میشه که بقیه نماز نباید از آن گفته میشه؟ کی گفته؟ صاحب جواهر میگه آها چه دلیلی شما دارید به این مسئله؟ حالا ما بر فرض قضیه اثبات هم درست بکنیم، حالا این دلیل میشه که برای بقیه نمازها اذان گفتن مشروع نیست، که مرحوم آقای شهید اول فرمودن اینجوری و صاحب مدارک میگه که لوقیل و گفته لوقیل و عدم مشروعیت الاذان فی البواقی، اگر گفته بشه حرف درست یکان وجه قوی یا صاحب مدارک یه حرف خوبیه که بگیم برای نمازهای دیگه نباید اذان بشه. آمدم دیدم مرحوم میرزای قمی رضوان الله تعالی علیه در غنائم ایشون رو همین قضیه رو نقل میکنه، قضیه یوم الخندق رو میگه، قضیه کعید رو میگه، بیان میکنه، همه رو بیان کرده و حرف صاحب مدارک هم آورده که بگیم مشروع نیست، خودش هم میفرماید میلش به همینه. باز میبینم ای میرزای قمی هم رحمت الله علیه میگه که بعد هر نیست انسان بیان دیگه بسات به نمازهای بعدی نباید از اون گفته میشه. ای بابا اینم که اینجوری شد، رفتیم دیدیم ای مرحوم مجلسی تو بهار هست، ایشون هم همینو میگه، میلشون این است که میگه که به نظر من اذان در نمازهای دیگه نباید گفته میشه، فقط در اولی اذان بگید ایرادی نداری. رفتیم ای صاحب کفایی هم همینو میگه، صاحب کفایی هم میگه بقیه نمازهای دیگه، ما دیدیم که زیاد مشتری پیدا کردیم، قضیه علی مشروعیت داره میشه که طرفدار خیلی پیدا میکنه. به چی دیگه اینجا الان شد دو گروه مقابل هم، دو جناح فری شد دیگه، یک جناح فری ورو یک مشهور قائلن که میشه از آن گفته بشه برای صلوات بعدی، ادعای زیادی هم میگن نمیشه، از جمله کسانی که از علما در متأخرین ما هم، از محققین متأخرین ما میلش بعد مشروعیت هست، مرحوم آقای داماد رحمت الله علیه ایشون هم به نظر مبارکشون فرموده که وعید نیست که بگی برای نمازهای بعدی از آن نباید گفته بیجی مشروعیت داشته باشی. خب حالا ما چه کارش کنیم، چه بکنیم اینجا؟ آیا همین قبول بکنیم، امضا بکنیم، ما هم اجازه میدیم امضا بکنیم عدد مشروعیت را، یا میایم دنبال مشهور بیافتیم و بگیم نسبت به نمازهای بعدی دیگه مشروعیت نمیگیم نداره، واقعش خیلی بگیم بگیم رخصت داره در ترک. سه دسته روایت داریم. آیا برادران عزیز ما، من جمع بکنم براتون ببینم چی میشه. ما سه دسته از روایات داریم. یه دسته از روایاتی که در این مسئله داریم اخبار عمومات و اطلاقاتی داریم که رسماً میگن هر نماز یومیه‌ای از آن اقامه داره، هر نماز، مثل همون روایت موثقه عمار که من براتون قرائت کردم، صلاة الا به اذان و اقامه. درباره مریض یادتون هست خوانده بودیم، درباره مریض همون لابد ان یؤذن و یقیم، و بعدم فرمودن که هر شخصی باید اذان اقامه بگه، ولا صلاة الا به اذان و اقامه. نظرتون هست؟ موثقه عمار بودا تو باب، اگه یادتون باشه در باب 35 اونجا حدیث دوم بود، اونجا این روایت رو نقل کرده بودیم قبلا برای شما. بله، موثقه عمار، آدرس براتون بگم که موقع اشتباهی ننویسید. درسته؟ بله. ولی این روایتی بود که در اونجا داشتیم که روایت دارد به این هم که اشاره کردم، حدیثی دارد در اونجا در باب، من بیارمش بهتر، بله این حدیث دوی همون باب 35 درسته، دارد لابد، حدیث عمار، لا قال لابد من ان یؤذن و یقیم لانه لا صلات الا به اذان و اقامه. این یه روایت داشتیم که منم براتون قرائت کرده بودم. یه روایتی هم اگر یادتون باشه من دیروز براتون آورده بودم که آیان دیگه توسط نکرده بودن، اون حدیثی بود که اذا اقمت اینا داشتیم الا فریضته، یا اذا قمت الا فریضته فاذن و اقم. اینم اگه یادتون باشه من دیروز آورده بودم که حضرات آیین اینو نیاورده بودن. این روایت هم که دیروز داشتیم به صورت مطلق بود که داشت که اذان بگو و اقامه بگو. اینم روایتی بود که من دیروزم براتون، بله بله بله، اینم خوانده بودیم که نوشته بودی شما هم، اینم که از آنی که به نحو کلی داشت. بله، حدیث به نام عمار ساباتی بود، عمار ساباتی داشت که فاذا قمت الى صلاه فريضه فاذن و اقم بعد وفصل بین الاذان. پس اینم که دوتا. یه سومی هم داریم، این روایت هم بهش تمسک کردن، من اینم براتون بگم. روایت دیگری که بهش تمسک شده حدیث در باب 37 ظاهرا. بله ببینم درست 37 یا که، بله، روایت به نام سقوان ابن مهران، حدیث 2 باب 6 حدیث 2 باب، بله یادداشت کنید، حدیث 2 باب 6 از ابواب اذان و اقامه، حدیث اینم صحیح السند، معتبر سندش، هیچ ایرادی نداره. محمد ابن الحسن عن الصفار عن محمد ابن عبد الحمید و احمد ابن محمد ابن عیسی جمعی همشون خوبن. ان احمد ابن محمد ابن ابی نصر البزنطی ان صفوان ابن مهران، خیلی روایت معتبره. جلد چهارمه، جلد چهارم در اذان و اقامه هر جا میگم مال جلد چهارمه، اگر غیر او باشه من تذکر میدم. اذان اقامه مال جلد چهارم وسائله. حدیث یادتون نره، باب شیش حدیث دوم دارد که ان ابی عبدالله علیه السلام. شما همه حدیث رو نمیخواد بنویسید چون همون محل شاهد رو بنویسید، من یه خود تندتر میخونم برای که صدرش لزوم نداره بنویسید خسته بکنید خود. روایت اولش این داره، ان ابی عبدالله، میخوام برای که استدلال شما به ذهنتون بیاد، قال الاذان مسنا مسنا ول اقامه مسنا مسنا. خب اینا لزوم نداره شما همه رو بنویسید. بعد داره ولا بد فی الفجر و المغرب من اذان و اقامه، باید اذان اقامه گفته بشه، فی الحضر و سفر. چرا؟ لأنه لا یقصر فیهما، برای که این دوتا نماز شکسته نمیشه، فی حضر ولا سفر، اینا شکسته نمیشه. بعد پشترش میگه و تجزئو که اقامت هم به غیر اذان کفایت میکنه، اقامه بدون اذان، فی الظهر و العصر و العشاء الاخره، چون این نماز شکسته میشه. بعد اینجا محل شاهده، محل استشهاد این جمله شه، میخواید این یاد داشت کنی به دردمون میخوره. بعد فرموده و الاذان و الاقامت و فی جمیع الصلوات افضل. ببینید والاذان و والاقامت و فی جمیع الصلوات افضل. خب ببینید این روایت با اون دو روایت، این میشه سه روایت، ازش چی برمیاد؟ ازش برمیاد نماز یومیه کلن چی داره؟ اذان اقامه داره، باریکالله. حالا میخواد فعل اولش باشه، میخواد بعدیش باشه، اطلاق داره یا نداره؟ داره. خب ما در مقابل این اطلاقاتی که داره میگه اذان نسبت به همه اینا وارده چی داریم؟ دو دسته روایات دیگه داریم در مقابل این روایات ها. دو دسته روایات داریم. چطور؟ یک دسته روایاتی داریم که میگه که نماز قضا اصلا اذان هم نداره، نماز قضا اذان نداره، فقط اقامه بسشه. یه دست روایت اینطوری داریم. اینم داریم؟ بله. کدوم روایته؟ این روایتیست که مال موسی بن عیسی است، مکاتبه موسی بن عیسی است، که این به همین صورت دلالت داره. و اینه حدیث دو، حدیث دوی باب 37 یادداشت کنید، باز تو همین باب اذان اقامت، حدیث دو باب 37 به نام مکاتبه موسی بن عیسی. قال کتبت الی رجل تجب علیه اعاده الصلاه، مردی براش اعاده نماز واجب شده، تجب علیه اعاده الصلاه، نماز اعادهش واجب شده، ایعیدها به اذان و اقامه، آیا اعاده کنه به اذان و اقامه هر دو رو بگی؟ فکتب علیه السلام یعیدها به اقامه، اذان نفرموده. خب چرا پی شد؟ اذان نگفتی. این روایت رسما میگه نماز قضا رو اذان نگفته، فقط گفتی اینو. خب این روایت اگه ما بهش توسط بکنی مبتنی بر چیه؟ مبتنی بر این چند نکته که میخوام بگم. یک، این اعاده همطوره که دیروز با هم صحبت کردیم، بگیم اعاده قضا رو هم بگیری، ولی اگر بگیم اعاده مال فعل وقته، که فرضی شما عزیزان نظرتون این بود که فعل وقت فقط میگه قضا رو نمیگه، نظر مبارک این که هست در لغات قبلی خوانده بودیم اینجور فرموده بودید، گفتید اعاده مال فعل وقته، قضا رو اگر بگیم فعل وقت قضا رو نمیگه، که این روایت دیگه رفتی ما نداره، داره؟ نداره. پس یکی استدلال مبتنی بر اینه که اینجا بگیم مراد کرجلون تجب علیه الاعاده، اعاده به چی باشی؟ مطلقا، یعنی فی الوقت او فی خارج الوقت. این یک نکته. و دیگر این روایت بگیم موضوعش جایی نباشد که بخواد جمع بین غذاها بکنه، جمع در غذا نبود. این اگه غذا تک هم بخواد بیاره، اعاده این اعاده سلات تک یه نماز. خیلی خوب، اگر این مرادش در اعاده می فرماید که فقط اقامه رو بیارد دون الازان، ازان نمیخواد، اگر این مرادش در جمع باشه ولو اطلاق داشته باشه، خب ما با اون اخباری که میگه اگر جمع اولی رو ازان بگه بقیه رو اقامه بگه، با این روایت خب جمعش میکنیم، با این روایت جمعش میکنیم، بگیم این روایت که میگه ازان نداره یعنی چه؟ کدوم ازان نداره؟ البواقی احسن. اونایی که میگن ازان داره چطور؟ للاولا، خب قابل جمع دیگه. ولی اگر بگی این روایت نه مال صلات واحده رو داره میگه، صلات واحده یعنی نماز قضا شده، نمازش خراب شده ولی داره عاده میکنه، ازان اقامه بگی یا نگه، حضرت بفرمایند نه نمیخواد، فقط اقامه بگی. و اگر صلات واحده بنا شد بگی که ازان ندارد، بنابراین در جمعش فی الاولا دیگه باید به طریق اولا نداشته باشه دیگه، ازان واحده و صلات واحده نداره. این روایت چی میگه؟ این روایت میگه اصلا ازان نمیخواد دیگه، دقیق فرمودی ازش اینجور در میاد. ولی حقیر را در اینجا عزیست، ولو جناب استاد بزرگوار دیگران در اینجا یه بیاناتی کردن، من اینجا اطلاب دیگه هم دارم. چرا؟ این روایت با اون روایت دوتا فرق میکنه. در اون روایتی که سوال کرد من اعاد السلام هل یعید الاذان والاقامه، اونجا فرمود قال نعم، تعبیر داشت من اعاد السلام، اونجا ما گفتیم لا یبعد که اعاده حتی قضا را هم بگیر. خاطر مبارک هست که اونجور اطلاق کلی درست کرده بودیم، ممکنه بگیر، ولی اینجا نمیگه من اعاده، اینجا میگه کسی که وجب علیه الاعاده، نماز دوباره میخواد بخونه، ظهور در کجا داره؟ ظهوری که این نماز چه خونده الان میگه ای دادی میدونی نماز ما باطل شد که حالا میخواد دوباره نماز بخونه. اگه بخواد دوباره نماز بخونه، خب این نماز رو یه اذان میخواد که اذان میخواد، اذان اول گفته، اقامه اول گفته، نماز خوانده، بعد فهمید نمازش باطل بوده، حالا میخواد دوباره نماز بخونه، اینجا اذان لازمه؟ نه، اینجا استفاده نداره، بگیم همون اذان اولی که باید میخونه، ساعتتون وقت تمام شده بفرمایید التماس دعا.
درس خارج فقه حضرت آیت الله علوی گرگانی، اذان و اقامه، چهارشنبه 26/8/78 برابر با 8 شعبان المعظم 1420.
الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام علی خیر خلق اشرف بریه محمد و آله الله اعدائه اجمعین من الان الالمین. این فراز از حدیث رو هفته گذشته خوانده شد که حضرت فرمودن خبر ندم شما را به بدترین مردم. عرض کردن چرا یا رسول الله؟ حضرت بعد فرمود کسی که من ابغضم ناس و ابغضهم ناس. خب این جمله رو فی الجمله در بارش صحبت شد. بعد دنباله حدیث باز دارد که ثم قال، باز حضرت میسی که مجددن یه نکته بالاتر فرمودن که میسی که هر چیزی دستی بالا دستم داره، باز از بد و بدترم هست. حضرت فرمودن میخوای که باز بدتر از اینو شما بگم؟ پناه خدا میبرید. یعنی از اینی که حضرت اسمشون رو بردن فرمود این که بد هستن، فرمود ما بدتر از اینم باز تو مردم داریم. جمله بعدیش تو مقال الا انبئکم بشر من هازا، من خبر ندم شما رو که بدترین از اینهایی که الان گفته شد درباره اون افراد، باز بدترین مردم از این گروه هم بدتر من به شما معرفی کنم. قالوا ولا یا رسول الله، از کردن چرا؟ بفرمید. فرمود اون کسی که باز بدتر از این فرد هست این است که فرمود الذی لا یقبل لا یقیل عسرتن لا یقیل عسرتن با سه نقطه و لا یقبل معذرتن و لا یغفر ذنبا. حضرت سه نکته را جه اشاره کرده، فرمود بدتر از اون طبقه قبلی اینا هستن. باز اون کسی که لا یقیل عسرتن، خب آدم در زندگی دنیا برای همه پیش میاد، برای استادان، برای علما، برای شاگردان، برای افراد مردم عادی، نمیشه در زندگی انسان برای هیچ کس لغزشی پیش نیاد، اشتباهی پیش. واقعیت اینطوریه، ما خودمونم همینطوریم، گاهی ما یه اشتباهاتی داریم. گاهی شما عزیزان ممکنه در بعضی موارد حقیقت یه اشتباهاتی ازتون سر بزنه، مثلا یه حرکتی رو نمیبایست بکنید انجام دادید، یه کاری رو نباید این کار کردی، یه حرفی رو نباید زده باشید، حالا بی توجهی شد، غفلت گرفت شما رو، یه حرف رو زدید، یه حرکتی رو انجام دادید، کار ناشایسته‌ای بود. خب حالا ما در مقابل این گونه حرکات چه وظیفه‌ای داریم؟ چه برای حقیقی پیش میاد، چه برای شما عزیزان، بین خودتان دوستان گاهی پیش میاد. حالا اگه یه بنده خدایی با شما یه اشتباهی کرد، یه ناروایی کرد، حالا دیگه نباید او رو اقالش بکنید، نباید بگید نه خیر من هرگز حاضر نیستم که این لغزش شما رو ول کنم و رها کنم. خیلی بده. حتی در روایت داره که همون موقعی که این پیش آمده که بینتون میفته و طرف میاد مثلا نادم میشه، پشیمون میشه، مثلا میگه من رو ندیده بگیر و فلان، اگر طرف یه خورده سختش باشه زیر بار برید که او رو ببخشد و عفوش بکنه، خطاب میرسه از مصدر جلال الهی به این آقایی که سختشه این رو ببخشه و برش کنا، میگه ای بنده ای من، تو پیش منم لغزش های زیادی داری، یا اگه من اونها رو ول نکنم چه میگونی؟ ببینید خب واقعیت همینطوره، ما الان در پیش خدا خیلی لغزش داریم، خیلی خلاف کاری داریم. این اگر واقعا خدا بخواد اینها رو به قول ما مته رو خشخاش بذاره، کی سالم در میره؟ هیچ کس، همه با گرفتار. همونطوری که ما خودمان چقدر دوست داریم که میگیم خدایا حرکات بد ما رو نادیده بگیر، لرزش های ما رو گذشت کن، همونطوری که ما اینه دوست داریم، ما هم نسبت به هم دیگه باید همینطور باشیم، گذشت داشته باشیم، دل کنیم هم دیگه. اینجور نباشه که آدم گذشت نکنه. ببین آقا خدا اینجا چه تعبیری و پیغمبر چه تعبیری فرموده اینجا، میفرماید این بدتر از اون آقایی است که مردمو به غضب میره و غضب رو، یعنی این بدتره. بله. ای چرا؟
این که نسبت به او جفا شده، آقایون عنایت داشته باشید، بزرگواری کنید، این که نسبت به او جفا شده، در واقع اون نسبت به او حرکت ناشایست انجام داده، جفا در حق شده، این همقدر جفا شده را که میگه طرف منو ببخش و عفوم کن و ناده بگی بگه نه، پیغمبر خدا فرمود این بدتر از اون آدمه، لا اله الا الله. از اینجا عزیزان که نشستن در جلسه عنایتی داشته باشید، از اینجا پی برده نمیشه که خدا چقدر این بنده‌هاش دوست داره. نگاه کنید چقدر خدا بنده‌هاش دوست داره که اگر یه خلافی در مرتکب میشن خدا میخواد که طرف مقابل او رو ببخشه. نگاه کنید، خب اینجا حالا خدا بیاد بگه مثلا خب این حق داره میشه، حالا یک حقی پامال شده و چی شده و اینها، حالا طوری نیست بخشیدش نبخشیدش مثلا، نه خدا میگه که تا طرف آمد به طرف تو زود قبول کن. او اشیشو نداری، روح انعطافی را بشر دوست داره، خداوند در بشر باشه، روح انعطاف، روح پذیرا بودن، یه حالت انعطافی، مهربانی، محبت، تحنن، این در بشر باید باشه، نه در حالی که در بشر باید خشونت و سختی و بدگذشتی و سخت چه خبره؟ چی شده حالا؟ حالا کلال انسانی جایز الخطا ممکنی حرکت هایی بشه. حضرت می فرماید کسی که لا یغیل و عسرتن ولا یقبل و معذرتن، عذر یک شخصی را نپذیره، ولا یغفر و ذنبن، گناه کسی را نگذرید. احتمال این هست این سفران تفاوتش تفاوت متعلق باشه، این ستا یه چیز نباشه ها، تأکید هم دیگه نباشه، احتمالی هست این سفرازی که در این حدیث آمده سفراز به سه مورد موضوع باشه، مثلا لایقیل اصل حرکت‌های فعل انفعالی باشه، مثل کارهایی که وابسته به طرفینیه، مثل معاملات امثال اینها، یه حرکت‌هایی در این مراحل انجام داده باشه، خلاف این کاری کرده باشه. روستی کسی که انسان کلا سر آدم میذاره، معذر میخواه آدم فریب میده، امثال این کارا بشه. اونجایی که حضرت اینها لا یقبل و معذرتن، جاهایی که حرکت‌های عذرخواهی شده ای که انهو که طرف میاد حالا عذرخواهی میکنه، حالا بالقول باشه بالفعل باشه، میاد میگه اونجا رو خدا میفرماید لا یقبل و معذره، عذر رو قبول نکنه. مثلا مثل یه خلف وعده های گاهی پیش میاد، حالا طرف نباید این کار بکنه، حالا کرد، حالا بگه آقا ببخشید ما اینجا لسی ما بس کردیم خدمت شما، من خیر نمیبخشم شما رو، چرا؟ نباید همچی باشه. اونجایی که لا یغفر و ذنبن، گناهی را مرتکب شده، ولو ممکنه گناه گناهی به اون معنا نباشه، یه حرکت های گاهی هست که به قول هارون نه به فعل نه به اون معنای فعل و حرکت خارجی، میبایست حرکت هایی درباره افراد قرار نده، از نظر خیانت های ناموسی، خیانت های جهات چشمی، بعضی کارها میشه طرف میخواد بره میگه آقا ما همچه اشتباهی کردیم، شما گناهی را مرتکب شدید، راستی درباره شما عمل من گناه بود چون نسبت به شما بوده، یعنی میشه مرا ببخشید، مرا عفو کنید که خدا مرا فردای قیامت مجازات نکنی، بگه تو این حرکتی کردی، بگه نه خیر من به شما رو نمیگذارم. خدا میفرماید نه بابا بگذارید ازش، عفو کنید. ولذا عرض کردم گاگایی حتی بعضی از بزرگان میدیدیم که خودشون با اینکه شخصیت‌های بزرگی بودن، اینا صاحب نظر بودن، صاحب فقوا بودن، گاهی میشستن به بعضی ها مثلا گفتن شما از حقی که ما گردن شما داریم و شما گردن ما داریم از هم گذشت بکنید، چون برای که حقتون هیچ کس نمیتونه ادا بکنه، حق پدر و فرزندی رو کی میتونه ادا کنه؟ نه پدر میتونه اونجوری که باید حق فرزند ادا کنه، نه فرزند میتونه حق پدر ادا کنه، یه واقعیته، جدا نمیشه این کار کرد. حالا شما خیال میکنه هر پدری میتونه حقوق فرزندش ادا بکنه، نه همچی چیزی نیست، ممکنه خیلی جاها پدرها در حقوقهای فرزند کوتاهی داشتن، نه فرزندان میتونن درباره پدرها حقوقی که پدر به گردنشون داره بکنه، خیلی جاها ممکنه خب حالا اگر غفلتی شده فرزندی نسبت به پدر یا پدری نسبت به فرزند، خب باید همدیگر حلال کنن، همدیگر ببخشن. من یه موقع در بحث صحبت سخنرانی گفته بودم در همین درس‌های موعظه و اینها که نقل می‌کردن مرحوم آیت الله عظمای شاهرودی رحمت الله علیه در اواخر عمر شریفشون فرزندانشون رو دور خودشون جمع کرده بود و این همین مسئله رو آقا مطرح کرده بود. فرمود دیگه من آخرین عمر مادره در حال رحلت هم میخوام از دنیا برم، ولی من یک ترس بیشتر من وحشت گرفته، میخوام در آخر که مبادا مدیون شما فرزندان باشم، پام گیر نداشتی در پیشهای خدا، یه موقع خلافی کرده باشم، یه جایی که شایستهی نبود که من شما رو بدنم دعوا کنم، دعوا کرده باشم، کتک داده باشم جایی. خب واقعیت آدم نمیدونه، هرچی باشه بشر این دیگه، یه باقی عصبانیت بی جایی برای آدم رخ داده، حالتی پیش آمده. فرزندان آقا گفت آقا دور ما نشست، ما همه ما اون رو حلال کردیم، آقا فرمود ما رو حلال کنیم. یه وضع عجیبی در اون جلسه در وقت رحلت مرحوم آیت الله عظمی عایشه رو پیش آمد، همه گریه افتاد و همه این چیه؟ یا معذرت میخوام من چرا را دور کردم، چرا رفتم مثلا آیت الله شاهرودی دستم آوردم. یه راه نزدیکتر برای شما بگم که همه تونم میدونید، خود حضرت زهرا سلام الله علیها قربانش میشم، مگه نبود در وقت رحلتش که وقتی امیرمونی کنارش نشسته بود اینا فرمود علی جان من حلال هم کن، یعنی چی؟ تو باید من حلال هم میکنی. حضرت زهرای با اون عظمت با اون مقام، خب وقتی که امیرمونی گفت که پسر امو جان باید من حلال کنی، حضرت بنا کرد منقلب شدن و گریه کردن و فرمود بیبی جان من تو رو حلال کنم، به تعبیر خودمون حالا داره صحبت میکنم عین کلام آقا که نمیتونم من بگم، فرمود تو باید من رو حلال کنی، من در باره تو کاری نکردم. حضرت فرمود نه، چون از پدر بزرگوارم شنیدم. ببینید قربانشون بشم چه خانواده‌ای بودن، چون از پدر بزرگوارم شنیدم، فرمودن در راه سفر آخرت گردنی هست برای بانوان و خانم ها که از اون گردنی رد نمیشن مگر شوهراشون رو حلال کرده باشن. شما رو به خدا این درس نیست برای ما، به جد قسم نگاه کنید، یعنی حضرت زهرا به شما اهل علم فرزندانشون چی میخواد بگه؟ میخواد بگه نور چشمان من، فرزندان روحانی من، ببینید بابا من در وقت رفتنم از امیرالمومنین داره حلالیت میطلبم. چرا؟ چون میترسم حق همسری رو برای حضرت امیرالمومنین ادا نکرده باشم. و وقت من شما تو رو جدا میتونی سال بعد بشی، خدا شاهد دیگه حسابش برسیه. پس عزیزان خوبه که همدیگر حلال کنیم. ولی زمان من بعضی از اساتید رفتیدم محضر مبارکشون سوال کردم، یک مطلبی رو گفتم، من نوع درس هایی که میرفتم از بزرگان، حتی مرحوم آیت الله بروجردی رفتم خدمتشون از مراجع گذشتیم، پایان درس که میشد اون روزای آخر که دیگه بنا بود درس اون سال تعطیل میشه، اون سال دیگه مثلا روز آخر طلبا دیگه میخوام خداحافظی کنن و برن برای سفر رو برای مثلا چیز میزه تابستان، تعطیل تابستانی یا برای ماه رمضان. نو این آیون بودیم، باید ما هم در محضرشون بودیم. فرمود خب آیون خلاصه درس تمام شد دیگه، صحبت ها تمام شد، ولی آیون استدعا داریم که ما رو حلال کنید، ما رو عهد کنید، ما رو ببخشید. یعنی چه مصورت داریم حالا این آقا بیاد بگه ما رو ببخشید، ما رو حلال کنید، چه حسابی؟ رفتن یکی از محضر از این بزرگان ازشون پرسیدم، عرض کردم که آقا جان چون استاد من هستی، شما بزرگواری، هیچ کس هم نبود تو آتا، من او تنها بودی پشت کرسی نشسته بودی، شما عرض کردم شما این مطلب رو دیگه گفت بله. فرمود من درس ها شیخ هم رفتم همینطور بود، درس از مراجع گذاشتم. گفتم شما به نظر مبارکتون چی میاد، این چه لمبی داره، چه حساب؟ فرمود ها این حلالیت ها برای اینه در خلال ایام درس گاهی نگاه میکنه یک بی حرمتی میشه از طرف استاد به شاگرد، از شاگرد به طرف استاد، یه سلسله حقوقی در خلال این درس ها پامال میشه، در آخر کار از هم جدا میشیم، معلوم نیست دوباره زنده هم دیگر میبینیم. من خدا رو گواه میگیرم به همین صاحب منبر، شاگردان بنده پای درس من بودن، روز آخر درس باشون خداحافظی کردم، رفتم حلالیت طلبیدم، آیین ما رو حلال کنید، اونا هم بنده خدا آمدن حلالیت دارن، رفتن درس بعدی شروع کردن دیگه نبودن، از دنیا رفته بودن. من آمدم گفتم فلانی فوت کرد، لا اله الا الله. خب من دیگه دسترسی به اون نداشتم، ما که از هم جدا میشیم میریم برای تبلیغ بیرون میریم، بعد معلوم نیست دوباره بتونیم هم دیگه رو ببینیم، یه واقعیتی. حالا ما همین صحنه روزای معمولیش هم تو یقین نداریم، ولی وقتی میره آدم مسافرت نمیدونه چی میشه. این حلالیت طلبیده برای اینها که انسان مواظبت بکنه، چه بسیار خوبه آدم در همه مراحل زندگیش نسبت به همدیگه عاطفه دار باشه، انعطاف داشته باشه، خدمت به همدیگه برسانه، حاجات همدیگه رو تا اونجایی که از دستش برمیاد روا بکنه، به داد دل همدیگه برسن، گناه های همدیگه رو عفو کنه، گرفتاری ها رو از همدیگه رو بتونی از دوش همدیگه بردارید. آدم این کار رو خدا دوست داره، خداوند تبارک و تعالی اینجور بنده از میشه. مردم صاحب فسور حتما خب اسمش شنیدید، صاحب فسور برادر آشمان تقیه، خدا هر دوشون رحمت کنه. مردم صاحب فسور نواخر عمرش که رسیدن بهش گفتن که آی صاحب فسور، آی آشق حسین، گفت بله. گفت اگر به تو الان خبر بدن که چند روزی یا چند ساعتی از عمرت باقی نیست، شما چه میکنی؟ آقا این تیکار داشته باشید، خیلی به درتون میخوره، اینا آموزنده است برای ما. باش حسین گفت باش حسین اگر الان بهت خبر بدن دو روز یه روز بیشتر یا ساعتی از عمرت باقی مونده، شما چیکار میکنی؟ فرمود که من اگر الان بشنوم عمرم اینجوریه، به من میگم ببرید من رو سکوی در خانه بنشونید، من کمتر از عالم اینجوری دیدم. من در حالات ایشون اینو به چشمم خورد. فرمودن من دستور میدم که برای من یه دوشکچه بندازید دم سکوی در خانه، بشینم اونجا و حاجات مردم رو روا کنم، ولو به اینکه یه استخاره از من بخواد، ولو یه استخاره بخواد. خب اینجا مرد ملا بود، ملا فقی آدم مشتهد، چی تغییر فرمیدی که از لسان اخبار اینقدر به دست آورده که قضاء حوائج الاخوان اینقدر ثواب داره که آخرین لحظات عمرش رو میگه تو این کار باشم و بمیرم. نگاه کنی اینا برای ما این درس دیگه درس. من این قصه‌ام براتون بگم دیگه، وقت شریفتون خیلی نگیرم، شاید بعد از عزیزان میخوان درس داشته باشن برن. واقعی نقل میکنن صاحب اعیان و شیعه، اگه خواستن آنجا هم بدونن میتونن مراجعه کنن در کتاب اعیان و شیعه مرحوم مولا محمد امین، آقای مولا امین که صاحب کتاب اعیان شیعه معروفه که در آمول بودن دو اینها، در معذرت میخوام در آمولی میشون که البته آمولی با عین که ایشون در سوریه بودن و ایشون نقل کردن که جبل آمولی اثراتشون. مرحوم مولا محمد امین میخوام جبل آمولی میخوام در اعیان شیعه در جلد دهم صفحه 32 خواستید مراجعه کنی خیلی نگردید کش. ایشون قضیه رو نقل کردی که میگه که واقعی که یکی از علما بود، از بزرگان بود، از اهل تاریخ بود، از روات بود، روات احادیث البته مال شیعه نیست، از روات بزرگ بود از اینها و از احادیث بود و اینا، واقعی این قضیه میگن نرمتا میگن خیلی در زندگیش آدم دست دلبازی بوده، خیلی آدم پرگذشتی بود و زندگی خوبی هم بیچاره نداشت، روی مشکلات زندگی میکرد. حتی میرفت در بازار پول میگرفت از بازاری ها و با معاملات مضاربی زندگیش پیش میبرد. اینطوری بود دیگه، با قول ما شبش میامده شامش نمیامد، زندگی سختی داشت واقعی. یه روز نزدیک های عید شد، کنیزش آمد بهش گفت که ابو عبدالله، آقای واقعی گفت بله جریان اینه، عیدم نزدیک، هیچی در خانه نداری، در بساط اینا نداری؟ گفت ای بابا، از رو نگاه کردم دستم خالیه، هیچی هم پول ندارم، چیکار کنم چیکار نکنم اینا. پشت رفتم میگه پیش یک بازاری از دوستانم تو بازار بود، من رفتم قضیه رو به این بازاری گفتم جریان، به این دوستم صحبت کردم، جریان ما اینطوری راستش دستمون خالیه، میتونی یه مختصر پولی به ما قرض بدی، من انشاءالله بعدا خدمتون بدم و اینها. حرفی ندارم، باش قرض بدید. 1200 درهم گرفت قرض، گوش توی کیسه را مر کرد و این بازاریه داد به دست واقعی. خب در خلال زندگی آدم گاهی سلسله امتحانات هم پیش میاد، این کیسه مر شده رو ازش آورد خانه و همچین رسید تو خانه، بنده خدا نرسیده، چندان طولی نکشیده و اینها. یه دفعه در خونه در میزنن، پشت رفت در خونه، دید که یه سید هاشمی اومده در منزل. آقای واقعی بله، گفت راستیش واقعی امسال گندم ما خود دیر به دست ما رسیده،
خود آب و هوای روزگار مساعد نبود، گندمات دیر این محصول به دست رسیده، من الان دستم خالیه، هیچی ندارم، اگر میشه برای یه محسن بچه من یه چیزی پولی من قرض بدید. لا اله الا الله، من خودم تازه قرض گرفتم، حالا این آمده به قرض. بعض این همسرها و خانمها واقعا معین شوهراشون هستن، خوش به حال اون افرادی که اینجور زنهایی دارن. این پا میشه آمد به خانمش گفت، به همسرش گفت، جریان میدونی قضیه چی شده؟ گفت نه. قضیه رو گفت، ما یه همین کاری کردیم رفتیم. گفت چقدر پول قرض کردی؟ گفت که 1200 درهم. گفت حالا کی آمده دم در؟ گفت یه سید هاشمی آمده دم در. گفت حالا چطور، چی تصمیم داری، چیکار میخوای بکنی؟ گفت که من تصمیم گرفتم، خب دیگه حالا این سید اولا پیغمبر آمده، حالا نصفش بکنم دیگه، پس نصفش برای خودم نگه دارم، نصفش بدم به این سید اولا پیغمبر بدم بره. زنه در آمد بهش گفت که خیلی تو بی انصافی، تو با این کار جدا بی انصافی داری میکنی. گفت برای چی؟ گفت برای که تو رفتی به دوست بازاریت گفتی من وضعم چنینه، این 1200 درهم به پول داده، وقت تو پچه پیغمبر بیاد در خانه بیاد بگه من چیزی ندارم، تو بیا نصفش بکنی، عجب بی‌انصافی. گفت پس تو میگه چیکار کنم؟ گفت همه رو بده این بچه پیغمبر، همه رو بده بره، ولش کن، خدا ما بزرگه. حالا دیگه همسرش گفت همه رو بده کن دیگه، این به غیرتش برخورد دیگه، خب با زن داره میبخشه من نبخشم، خب بعد دیگه آمده گفت یا باش هرچه بادا باب دیگه، تمام این کیسه مور شده رو داد به این سید. این سید کیسه رو برد کنه، تا رسید به خانه آیون گوش کردنیه. ترجت نم، اینا خیلی عجیبه در تاریخ، خدا قاسته اینا بمونید، سخت میشه تا مثل امروز بنده بیان براتون بگم، شما هم بعدا میده یه تکای عجیبیه. این سید این پول گرفت در واقع 1200، رفت منزلش، تا رفت خانه رسید نرسیده، همون بازاری که این پول به این بنده خدا داده بوده برایش یک پیش آمد ناگوار مبتلا شد که بره پول قرض بکنه. آمد در خانه همین سید، گفت برم از این سید رفیقمون نه یه پولی داره ما قرض بده. این بازاری آمد در خانه سیده، گفت جریان کار ما اینه، یه چیزی ما قرض داری بدی یا نه؟ گفتش که برد باشه خدا میدم. رفت به بلا فاصله همین کیسه مور شده خود این بند خدا رو آورد تحویلش داد. تا تحویل گرفت کیسه نگاه کرد، کیسه خودشه، مهر هم مهر خودشه. کیسه رو باز کردی، پول دست نخوردی، همون مبلغی که بودی. رفتی این رفیق اولی ما این آمد گم کردیم، چی شده؟ چقدر مردمان با انصافی بودن روزا. بلا فاصله این بازاریه کیسه رو بر میداره میاره در خونه یک آقای واقعی، میاد میگه آقای واقعی بله من یه پولی به تو دادم، چه کارش کردی؟ گفت جریان این ای به کی داری تو؟ گفت جریان جدارم این سید هاشمی آمد. من گفت ای گفت همین کیسه نیست؟ گفت چرا؟ گفت چرا به دست تو برگشت؟ گفت جریان ما اینطوری شد، جریان ما اینطوری شد. عجیب، وقتی که آقا این قضیه پیش آمد کرد کار عجیب صدا پیچید، صدا پیچیده شد، خبر رسید به کسی. یک دفعه آمدن یحیی خالد برمکی آمدش آورد میبینیم آقای خالد رفت پیش خالد دیدن از یحیی خالد کنه قضیه رو به یحیی خالد برمکی نقل کرد. خب جریان اینه، یحیی بن خالد گوش کرد و گوش کرد و اینا بود، گفت که به خادمش زدد که خادم بده برو اندرونی، برو اندرونی 1000 دینار دیگه پول بردار بیار. خب 1000 دینار خیلی میشد، 1000 دینار پول بردار بیار. رفت 1000 دینار برداشت، یک کیسه آورد و اینا، گفت پیشین واقعی، گفت این 1000 دینار رو بگیر، 200 دینارش مال خودت، 200 دینار بده به اون بازاری، 200 دینارم بده به اون سید هاشمی که اون حرکت رو بده، 400 دینار رو بده به همسرت که این همسرتو از شما کریمتر و واسخاوتتره.
میگه رفتم داره. ببینید عمل که وقتی برای حوایج اخوان شد خدا چجوری میکنه، نگاه کنید این یه قضیه دائریه است، دوریه. نگاه کنید خدا اینجوری دور زد تا برای من و شما باعث توجه بشه. برادران عزیز به داد هم دیگه برسید، بگردید، استدعا دارم زیر بغل هم دیگه بگیرید. الان زمان زمان امتحان شده برای اهل علم، بدون تعارف، به جد نمازم، دوران سخت اهل علمی و دوران امتحانات شماست. از چه نظر آجا؟ از نظر معاش و معیشت زندگی. امروز و روزهاییست که سخت‌ترین روزگاریست که برای اهل علم داریم میگذاریم، یعنی با این کم درآمدی اهل علم و با این مشکلات تورم خرج اهل علم. و امروز کسی نیست که انسان بیاد به داد آدم برسه، هیچ کس بدن شما هر چه هی بگو بکه یا الله و بکه یا الله، حتما این ده سه روز دیگه ایام بول ما احیا شبا دیگه حتما بکه یا الله تون خیلی باحاله. چرا؟ خب همه درد دل دارن دیگه در خونه خدا. ولی خب کیه جوابتون رو بده؟ کم کسی پیدا میشی. خب حالا چه کنی؟ به نظر مبارک چیه؟ چه کار کنیم حاجا؟ امروز روزیست که باید ما همدیگه همدیگه رو گیره بقیل همدیگه رو بگیریم. اگر ما امروز دست همدیگه رو گرفتیم، من به شما مژده میدم به حق ذات اقدس باری تعالی ورد برای شما بر میگرده و زندگیتون به اسهل وقت پیش میگیره انشاءالله. و من شکی ندارم، شکی ندارم. چرا؟ خدا دو وعده وعده خدا فرموده ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا. حضرت میفرماید لا یکون مع یسر عسرا. پیغمبر میگه نمیشه که دو دشواری بخواد باشه، نه خدا فرموده ان مع العسر یسرا، ان مع العسر. پس این سختی ان شاء الله آینده فراخونی برای شما در انتظار داره. خدا به حق محمد و آل محمد به اعمال بد اون ما رو گرفتار نکنی انشاءالله که ما رو میبخشید. امیدوارم عرایض ما دل شما رو به درد نیاورده باشه. بیش از این مصدعتون نشم. بسم الله الرحمن الرحیم. چند جمله هم درس و زحمتتون رو کم کنم انشاءالله. عرض شود که بحث ما درباره نماز قضا بود، که آیا در نماز قضا اذان و اقامه برای نماز قضا هم هست همچنان که در نماز یومیه اداییه هست، یا نه نماز قضا دیگه اذان و اقامه نداره، یا اگر داره فقط نماز اولش داره، نمازهای بعدیش فقط اقامه داشته باشه. عرض شود که ما گفتیم که در واقع اخباری که در این جهات داریم یه سلسله روایاتی داریم که به صورت اطلاق میگه هر نمازی باید درش اذان و اقامه باشه، که روایت لا صلاة الا به اذان و اقامه مال عمار بود خوندیم. یکی هم روایت صحیح صفوان ابن مهران بود که دیروز براتون قرائت کردم، اینم در روایت داشت به این که فرموده بود الاذان و الاقامه فی جمیع الصلوات افضل، که این حدیثی بود که دیروز قرائت کردم، حدیثی بود حدیث 3 باب 6 بود که یادداشت فرمودید. یه حدیث دیگه هم باز امروز براتون آوردم به صورت مطلق، یادداشت کنید حدیث 3 باب 6، بل در حدیث 3 باب 6 اینم باز به همین صورت ازش استفاده کلی می شود، اگر چنانچه اون موضوعش را مزیقش نکنیم به خصوص نماز اداییه بگیم مطلق مراده، این هم باز ازش اطلاق در میاد. و این روایت عبارت باشه از حدیث سباح ابن سیابه، حدیث 3 باب 6 از ابواب اذان اقامه در جلد 4 وسائلشیه. قال لی ابو عبدالله علیه السلام، حضرت صادق سلام علیه فرمود لا تدع الاذان، لا تدع الاذان فی الصلوات کلها. خیلی خوبه، خیلی عالیه. فرموده لا تدع الاذان، اذان رو وا نگذار، فی الصلوات کلها، در هر نمازی بخوای بخونی
از اون اوامر وضو.
خیلی کلیتش عالیه دیگه، عنوان افضل هم نداره دا همه. بعد میفرماید اگر بناست از آن اقامر رو نگی و ترک بکنی و نگی، پس مواظب باش نماز مغرب و فجر را دیگه ترک نکن، که شاید نماز مغرب و فجر حتی قضا هم بگیره. هیچ استفاد نداره. اینه کسی بگه نماز صبح و نماز مغرب در نماز قضایی هم مغرب و صبحش افضل باشه از غیر، بگیم اداعن باشی قضاعن باشی، عبارت این عبارت لا تدع الاذان صلوات کلها این کلیش میگیره الا ما خرج، مگر که روایت بیاد خارج بکنه به چشم. پس این اطلاق داره، موضوع اطلاق به جمله در این روایت ها به دست میاد، مطلوبیت نسبت به هر صلواتی به دست میاد که بگیم چه اذان برای نماز ادا باشی، چه از آن برای نماز قضا بشه، اون هم نماز قضا تنها خونده بشه یا جمعا خونده بشه، همه اقسامش از آن داره. حالا بریم ببینیم کجا دلیل داریم دفعش برداریم. دلیلی که داریم سه تا صحیحه داشتیم، محمد ابن مسلم بود، زراره بود که فرمود چی؟ فرمود اگر با هم میخوای بخونی قضا رو، اولی رو براش از آن آقا بگو و بقیه چی؟ اقامه. خاطرشون هست دیگه. اون ستا داره جمع بین روایت میکنم، روایت ها رو دیگه نمیخوام یکی بخونم. میایم سر این رو که فرمود در اون ستا سه ها، دو تا صحیحه محمد مسلم، یک هم صحیحه زراره، فرمود برای اولی اذان بگرد، برای بقیه دیگه اذان نمیخواد بگرد. یه دست روایت ما این بود که زمیمه شد کنار این روایت، روایت مرسله عامی هم که وجود مقدس رسول الله در یوم الخندق حضرت بزرگوارم باز بنا به اون نقل اینه که نمازشون رو در ظهر عصر خونده نشده باشه مثلا و گذاشتن در شب، همه رو یه جا حضرت صدا زد بلال که اذان بگو و برای بقیه اقامه بگو. جوابش این که منافات با اسمت داره یا نداره، شهید دو تا جواب داد، دیروز گفتم براتون. ما میگیم علاوه از اون دو جواب شهید، جواب دیگر هم ما داریم که هیچ منافات با اسمت نداره، هیچ منافات نداره. ای آجاها چطور پیغمبر خدا مگه برای که یه جواب اینی که اصلا از کجا معلومه که حضرت نماز ظهر عصر رو که دوباره آوردن جایی بوده که اون نماز اولی رو نخونده باشن؟ چطور؟ اخیار و ابرار و بزرگان مقربین درگاه خدا اینجوری هست نمازهای ضروریه رو دوباره اعاده میکنن و اعادش هم محموده. اشتار نیست تمام اشکال، یعنی چه؟ یعنی نماز ضروری پیغمبر آورده به همون نحوه اشاره، به همون نحوه قلب ایراد نداره که نه نماز ظهر خواندن، نماز چیزا رو خواندن، نماز عصر رو خواندن، اما نمازی که خواندن نمیخواد اونجوری باشه که مگر ما اجازه دادیم نماز رو چجوری بخونیم؟ برده بنده است بودم، من نگفتم کسی گفته، را خودم داره استفاده میکنم. چه امانی داره که پیغمبر خدا و یا حتی همراهانشونم کیفیت نماز ضروریهی در حال حمله رو، یعنی بگه الله اکبر حمله کنه، آقا قرارت هم داره میخونن، یا قبله نمیخواد، توجه نمیخواد، نماز در حال جنگ اگر حرم و مزاره تا قبل از اینکه این دستور صادر بشه چه اشکالی داره؟ پیغمبر نماز رو خوانده، به نحو ضرورت نماز در جنگ خندق خوندن، حضرت شب که آمدن جنگ آرامش پیدا کرد رفتن، حضرت فرمود یلا اذان بگو بالا نماز رو دوباره اول بخونید، هیچ ایرادی هم نداره. مثل آیونی که در مسافرت ها میرن در سفر نماز ضروریه رو میارن، نگاه میکنه در حال حرکت قطار داره میره، ماشین داره میره، وای نمیشه آقا نماز داره قضا میشه، طلبه میشه تو ماشین گوش به حرفش نمیدن که هر طوری ماشین داره میره، خب داره نمازش قضا می چیکار میکنه؟ همین تو ماشین نمازش میخونه. اما باز بره تو محلش وقتی سر فرصت چمانی داره، روایت داره خیلی خوبه نماز خوانده رو دوباره بخونه انسان به حال اختیار بگش کنه. پس امکان داره، یه موقع ممکنه، ما میخوام بگیم لعل، من نمیخوام بگم حتما، لعل وجود مبارک آقا و یا همراهان به کیفیت ضروریه در حال حرب و جنگ نماز رو به اون صورتی ضرورتش آوردن، باز اعاده به وارد به کیفیت گرفتن، بلا پشه اذان بکن نماز رو بخونی، باز اشکالی نداره که میشه این رای داره. و ثانیاً جواب بنده که رابعاً میشه و جوابه این شهیدین، و ثانیاً منافات اسمت داشتن یعنی چی؟ این منافات با اسمت داره یعنی چی؟ گناه باید باشه دیگه، باید صدق گناه بکنه تا منافات داره. اگر خود نفس عمل به امر الله بود این دیگه گناه نیست. پیغمبر خودش مشرع، خود رسول الله مشرع دینه، مشرع وقتی بخواد یه عملی به انجام بده معلومش تشریع و حرمتی نداشت دیگه. حالا بعد ما بگیم نمازم نخونده قبل، این دستورات که بعد آمده از صلاة الله تترک به حال، این بار مراحل بعد چه باری داره؟ نفس مشرع رسول الله این کاری کرده، گناهی نیست که. گناه در صورتی که بگه آقا نماز اینه 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 بنده میخوام نخونم، علیاذ بالله پیغمبر خودش مشرعه میگه، در مورد پیغمبر ما وظیفه نداریم که بگیم پیغمبر خدا اینجا چطور گناه کرد. گوش، بنابراین بس هیچ کدوم نمیشه. من میگم برادرم صاحب جواهرم در آمده آخر سر گفته که این منافات با اسمت نداره، من تا ثبوت قضیه رو ایشون فهمیده ثابت نمیشه. این حتما باید در نمازهای بعدی اقامه از آن گفته نشه، نه ممکنه جایز باشه. پس بنابراین اینی که اکثر فقها اینه پذیرفتن روایت، اگر ثابت بشه، حالا اگر ثابت نشد هیچی، اگر سند نداشته باشد و بگیم ثابت نشد که هیچ، اینجا درد سرا نمیخواد پیدا بکنید. اگر برفت این روایت درست، چون چند تا روایت یکی نیست، من براتون دو سه تا دیگه شو نخوندم، چند تا روایتی که حضرت نشان دهنده این مراحل براشون پیش اومده، اگر این روایت واقعا صادر باشد ناحیه مقدس آقا، ما رو چشم ما میذاریم به هیچ گونه اشکالی هم نداره، منافات با اسمت هم نیست. پس ما یه سلسله اخبار هم اینجوری داریم که میگه بواقی رو با اذان نیار. خب این نیار یعنی چه نیار؟ یعنی حرام بیاری؟ نه، حضرت امونی که انه اون اذان دیگه نمیخواد گفته میشه، حالا یک سر جمع کنار هم هست نمیخواد بگی، و این در نماز ادا هم داریم که در نماز ادا کنار هم آوردید یه اذان بر اولی بگید کفایت میکنن، آمین که نماز میخونن در جمع دیگه برای نماز دوم اذان نمیگن، این رو نداره. خب چه مانعی داره در قضا هم کنار هم که باشه بخواد اذان گفته نشه؟ اجازه بر بودن، این رخصته، نه به این معنا که بیا بگیم حرام است اذان گفتن لل بواقی مشروعیت. چرا مشروعیت نداشته باشه؟ ما این همه ادله که داشتیم برای چی؟ میگه خب این ادله آقا ما تخصیص چی چی چه تخصیص زد؟ چی رو تخصیص زد؟ بله تخصیص میزنی، چی رو تخصیص میزنی؟ افضلیت رو تخصیص میزنی. بگردم شما رو افضلیت. خب افضلیت تخصیص میخوری یعنی چی؟ یعنی آوردنش فضلون در ثواب هست، اما افضل دیگه نیست، اون تأکد دیگه نداره. پس اذان به اقامه در صلات اولایی جب قضاییه هم ثواب داره، هم وعکده، هم افضل. اما در نمازهای بعدی چطور؟ افضلیت دیگه نداره، اما ذوالفضل هم نیست. چرا نباشه؟ پس اینی که بگیم احتمال اینه که مشروعیت نداشته باشه، ما همچین احتمال رو نمیتونیم بپذیریم. فاقش هم این رخصته، رخصت هم به معنی که اون مستحبی که قراره که ثواب در اون مرحله داده میشه، الان اگر نداشته باشه اشکالی نداره، این معنای رخصته، نه معنای حرمت باشه. حالا یه دلیل دیگه هم داره، باشه شنبه میگه غفر الله لکم انشاءالله.